تصوف در واقع یه اسمیه، اول اینو بگم، من تصوف یه اسمیه که در ذیلش به اصطلاح مکاتب مختلف قرار میگیره. یعنی چه مکاتبی؟ مکاتبی که به هر حال توجه به امور باطنی دارن. یعنی یک کسانی پیدا میشن که میگن که آقا دین فقط این جنبه های ظاهری و به اصطلاح احکام و فقه و اینجور چیزا نیست. دین یه پیام باطنی هم داره، یه پیام دیگری هم داره. اون پیام دیگر چیه؟ اصل اون پیام به اصطلاح دین اینا منتقدن که برای این است که انسان بتونه حقیقت رو بشناسه، حق رو بشناسه، حالا هر اسمی شما میخواییم بذاری، حق تعالی رو بشناسه و الله، خداوند متعال، ایزه، هر چی اسم ها ممکنه متعالی، ولی اون به اصطلاح فرنگی ها ultimate reality، اون حق تعالی، اون رو میخواد انسان بشناسه و دین راه شناخت اون رو بینه. اولا شناختش به این سادگی نیست که شما بتونید از طریق حواستون مثلا بشناسید، حتما یه جورایی دیگری باید چیز بکنه، این شناخت باشه، یه نوع دیگری باشه از شناخت. اینها به هر حال نظریاتی بوده که وجود داشته که جنبه میگم باطنی داره، مربوط به شناخت میشه که یه جور شناخت دیگری هست از انسان میتونه از خداوند داشته باشه. و برای این منظور خب این نظر، این تفکر، این به اصطلاح حکمت، فلسفه، هرچی عرفان، هرچی میخوایم اسمشو بذارید، قبل از اسلام هم وجود داشته در ایران و در دوره های اسلامی، دوره قرن اول و دوم بوده، مسیحی ها مثلا به خصوص به این مسئله توجه داشتن و دیگران هم همچنین. خب وقتی که میمدن مسلمون میشدن به اصطلاح کسای اقوام دیگر، اقوام عرب که خب دیگه چیز بودن، عرب ها که خب مسلمون بودن و دینشون، ولی اقوام دیگر که اینا دینی داشتن، مذهبی داشتن، آیینی داشتن، به هر حال فرهنگی داشتن، تمدنی داشتن، اینا حالا میخوان بیان مسلمون بشن. اینا وقتی که میان مسلمون میشن مثل عروسی میمونه که میخواد بره خونه داماد، بالاخره همینطوری که نمیره که، جهازی با خودش میبره، چیزایی که داره برمیداره با خودش میبره دیگه، خونه‌شو حالا اینجا و لوازم چیزای خونه رو باید داشته باشه دیگه، تهیه بکنه با خودش ببره. در واقع اینا وقتی میومدن مسلمون میشن همینجوری میومدن مسلمون میشدن. یعنی چیزهایی بوده که اینا داشتن، ایده هایی بوده، فکری بوده، تفکری بوده، عرفانی بوده، فلسفه‌ای بوده، اینا اخلاق، اصول اخلاقی، اینا رو با خودشون میارن. مسلمون میشه، درسته، میگه که من قبول دارم، پیغمبر اسلام رو قبول دارم، خدا رو قبول دارم، پیغمبر و امام و نمیدونم قرآن و همه این چیزا رو قبول میکنم، ولی خب محتوای اینا چیه؟ بالاخره محتوای اینا یه ایده هایی است، نظریاتی است، فکری است، اعتقاداتی است، ایمانی است. اینا رو این با خودشون میارن، اینا دارن. در قرن دوم شما مثلا صوفی، شما اونطوری چیز نیست. صوفی مثلا اگر میگن به همون به معنای کسایی که لباس خشن میپوشیدن، صوف میپوشیدن، اینا رو میگفتن صوفی. ولی از قرن سوم به بعد به اصطلاح یه مکتب، یه به اصطلاح سکول، اکول، یه چیزی پیدا میشه در، به خصوص ابتدا در بغداد که اینها میگن که خب ما هدف و غایت این دین چیه؟ دیندار باشیم، متدین باشیم. چی میخواد؟ دین میخواد راه رو نشون بده به شما. چه راهی؟ راهی که چطوری بتونی به خداوند تقرب پیدا بکنی، چطور بتونی خدا رو بشناسی. در قرن در مراحل ابتدایی میگفتن که انسان در دنیا یه وظیفه داره و اون وظیفهش این است که دائم به یاد خدا باشه تا اینکه بتونه در آخرت بتونه خدا رو ببینه. معتقد بودن میتونه خدا رو ببینه انسان در قرن دوم. ولی بعد به تدریج این فکرم مطرح شد که در همین جهان هم میشه خدا رو شناخت، میشه دید. چجوری میشه دید؟ میگفتن با نه با چشم سر، با یه چشمی که در با یه چشم سوم، با یه چشم قلب، با یه چیز درونی، با اون میشه دید خدا رو. با اونطوری میشه دید. مثلا امام جعفر صادق همین حرف رو میزن، میگه خدا رو میشه دید ولی با چی؟ با یه چشم دیگری، نه با چشم سر. این به اصطلاح هدف اصلی این گروه های چیزی بود، کسانی که به اصطلاح به باطن میشه گفت اهل باطن، کسانی که به باطن توجه داشت. حتی شیعه ها این حرف رو، بالاخره مهمترین چیز در شیعه این بود که بتونن امام رو بشناسن دیگه. شناخت امام یعنی شناخت خدا. امام رو بشناسه یعنی که خدا رو شناخته باشه. بستگی به این داره که راه‌های مختلفی رو که هر کدوم از این جمعیت‌ها، همین گروه‌ها، دستجات، بستگی به این که در چه زمانی، در چه دوره‌ای، در کجا بودن، سوابق اینا چی بوده. مثلا فرض کنید فلان کس که اومده حالا در اسلام، این سابقا مسیحی بوده، سابقا یهودی بوده، سابقا زردشتی بوده، سابقا بودایی بوده و سابقا مانوی بوده، مزدکی بوده، چه دین و آیین خرمی بوده، چه دین و آیین و مزدکی داشته که اومده حالا اسلام رو قبول کرده. راه‌های و طریقه‌های مختلف. طریقه میگن چی؟ یعنی راهی که شما برید به اون طرف برسید به مقصود و هدف خودتون. راه‌های مختلفی هست. مثل این که همه میخوان برن قله کوه، یکی از این را میره، یکی از اون ور میره، یکی از اون ور کوه میره، یکی از این ور میره. راه‌های مختلفی هست. ولی همه بخواد برن کجا؟ ما برن به قله کوه. این راه‌های باطنی متعدد پدید میاد قرن سوم و چهارم. مثلا یه عده‌ای بودن اهل فتووت بودن، جوانمردی بودن، میگفتن از راه جوانمردی و ایثاره که انسان میتونه برسه به مقصود خودش. تصوف یکی. یه عده‌ای مثلا اهل زهد و عبادت و اینها بودن. یه عده‌ای بودن بهشون میگفتن متطوعه. تطوع یعنی داوطلبی یک کار دینی کردن. تطوع در قرآن هم اومده. متطوعه کسانی بودن که داوطلبانه میرفتن میجنگیدن با کفار. راهشون اصلا این بوده، راه باطن. میگفت من برای تقرب به خدا میرم و میجنگم. مثلا همه ابراهیم ادهم که خیلی معروف هم هست و اینا، حالا نمیدونم این دقیقا به گروه متطوعه وابسته بوده یا نه، ولی راهش این بوده. راهش همون داوطلبانه بره به جنگه و مثل اینکه در جبهه هم کشته میشه. یا مثلا شقیق بلخی در قرن دوم همینطور بوده. کسانی بودن که معتقد بودن که از راه جهاد، اینکه یا بکشن یا کشته بشن در راه خدا. اینا اهل باطن بودن در واقع. و در بغداد کسانی پیدا شدن که اینا صوفی بودن، و طریقه خاصی داشتن. اولش در مراحل اولیش زهد بوده و بعد از این مراحل زهد اون وقت اعمالی رو انجام بدن، عبادتهایی رو انجام بدن، کارهایی رو بکنن که بعد بتونن برسن به اون مقصود خودشون. بعد به تدریج این صوفیه که در بغداد بودن، اینها مثلا اون صوفیان بزرگ مثل جنید و شبلی و اینا شاگردانی پیدا کردن و اینا رو فرستادن این طرف اون طرف و تصوف به این ترتیب گسترش پیدا کرد. و تصوفی که اول در عمدتا در بغداد شکل گرفته بود اومد و مثلا فرض کنید در نیشابور که عمدتا ملامتی بودن، ملامتی هم خودشون یه گروهی بودن که چیزشون بوده که بتونن از راه تزکیه نفس، تهذیب نفس بتونن برسن به اون مقصود نهایی خودشون. و اینها هم تحت تأثیر اون مشایخی که از بغداد اومدن قرار گرفتن و اسم تصوف هم روی اینا افتاد. ولی همه جا نه، اون چنان مثلا همگانی نشه، به طوری که مثلا فرض کنید شما کتاب اشارات ابن سینا هست، اشارات و تنبیهات، سه نمط آخر اشارات راجب عرفانه، مسائل عرفانه. بعضی ها اومدن بر اساس این یا رسالت العشقش ابن سینا اومدن گفتن که ابن سینا مثلا تصوف، از تصوف ابن سینا حرف زدن، بعضی حتی از تصوف فارابی حرف زدن. نه، نه میشه گفت ابن سینا صوفی بوده، نه، ولی اهل مسائل عرفانی بوده، اهل عرفان بوده، یعنی یه چیز، یعنی اهل باطن بوده، نه لزوماً اون شعبه خاص تصوفی که در بغداد به وجود اومده باشه. این به این صورت به هر حال اسم تصوف گسترش پیدا کرد و چیزهای دیگر رو در بر گرفت و بعد از قرن سوم خود این تحولاتی رو به خودش گرفت. و مثلا یکی از این تحولات پیدایش به اصطلاح این رابطه مریدی و مرادی شیخ و مثلا این از قرن چهارم پنجم، حتی مثلا این لفظ مرید که میگن در ابتدا به این معنا نبوده. مرید هر کسی که دنبال به اصطلاح اون راه باطن میخواست بره در راه خدا قدم برداری بهش میگفتن مرید، نه لزومن کسی که مثلا ارادت داره به یه شیخ خاصی. این بعدن این معنا پیدا شد. و به اصطلاح رسوم دیگری که چیز بود به تدریج وارد تصوف شد. عزالدین محمود کاشی در کتاب مصباح الهدایه یه فصلی داره تحت عنوان مستحسنات. مستحسنات منظورش این است که میگه یه رسومی بوده که اینا در اسلام نبوده. البته صوفیه خیلی سعی کردن که همه چیز خودشونو اسلامی بکنن و منطبق بکنن با قرآن و با حدیث و اینا. حالا اون خودش یه داستان طولانی داره که من واردش نمیشم، ولی خیلی سعی کردن که همه چیزشون رو تطبیق بدن، چون بالاخره بعضی چیزا بود که اینا برای اسلامی نبود، هر چی قدم زور میزدن نمیتونستن اینا رو چیز بکنن و توجیه هم سعی میکردن بکنن ولی نمیشد. حدیث هم میساختن برای اینکه نشون بدن که اینا، ولی نمیشون. ولذا اینا رو بهش میگه مستحسن. یکی از اینا مثلا میگه که همین رسم مجالس سماعه، یعنی اینکه بشینن دور هم بشینن مثلا موسیقی گوش بدن و ذکر بگن و بعد بلندشن رقص و پایکوبی و این چیزان بوده. و اون در یه جاهایی که حتی شاهد هم بوده، شاهد یعنی زیبارویی رو میشندن که بهش نگاه میکردن خیره، که اونم خودش یه فلسفه‌ای داره. به هر حال رسم سما میگه که نیست، این اسلامی نیست، اسمش میذاره مستحسن، یعنی یه چیز خوبیه، یعنی همون اسمی که میذاره در واقع داره تاییدش میکنه، ولو اینکه اسلام. یکی دیگه میگه این خانقاه ساختن، یا دوویره بهش میگن زاویه. میگه این رسمی نبوده که در اسلام باشه. این بعدن چیز که بعضی ها که معتقدن که این اصلش همون مانستان های مانوی بوده که بعد تبدیل میشه بوده. چون در کرامیه هم بوده دیگه این خانقاه ها، اولین بار کرامیه اینو به کار میبرن. هر حال این هم یکی دیگه از اون رسوم بوده. یکی دیگهش همین این رابطه مرید مرادی که اینا خیلی سعی میکنن مثلا بگن که آقا چیز مثلا رابطه پیغمبر با اهل صفه مثلا این بوده. نه واقعا اینطوری نبوده. رابطه چیز پیغمبر با اهل صفه مثل رابطه شیخ و مرید و این چیزا که در خانقاه ها متداول شده و در تصوف هست اینطوری نبوده. به این ترتیب یه چیزهایی هست که نبوده و چیز بدی نبوده. به هر حال ببینید تصوف یه آیینیه برای تعلیم و تربیت، یعنی آیینه برای تعلیم و تربیت در قرون وسطا. ببینید جامعه یکی از فرقهای جامعه قرون وسطا با عصر جدید، یکی از فرقهاشون اینه و تعلیم و تربیت، آموزش پرورش، education در جامعه قرون وسطا چیه؟ در جامعه جدید چیه؟ در جامعه قرون وسطا تعلیم و تربیت برای اینکه شما بتونید بهتر راه خدا رو طی بکنید، راه دین رو بتونید چیز بکنید، با دین آشنایی بیشتری داشته باشید، بتونید درست عبادت بکنید، بتونید درست راه خدا رو برید. به همین دلیل شما علما وقتی که میگفتن، یعنی اشخاص روحانیون میگفتن علما. علم مثلا به چه معنا بوده؟ علم در درجه اول علم به دین بوده، علم شریعت بوده، اینو میگفتن علم. دانشی که میگفتن این بوده. نه در اسلام، از زمان مانی هم همین بوده، از زمان مسیح هم همینطور بوده. دانش که میگفتن یعنی دانش دین، دانشی که شما رو بتونه بهتر برسونه، به نزدیک بکنه، تقرب پیدا بکنید به خدا. این هدف غایی انسان بوده در جامعه دینی قرون وسطایی. جامعه جدید چیه؟ ادویکیشن چیه در جامعه جدید؟ اینکه شما بتونید در جامعه جدید صنعتی یه عضوی باشید که مسائل خودتون رو بتونید در زندگی حل بکنید و بتونید یه آموزش هایی داشته باشید که بتونید در این جامعه مؤثر باشین، بتونید یه کار فانکشن خوبی داشته باشید. شما برای این تربیت میشید. تربیت میشید که مثلا فرض کنید یه تکنسین خوب باشید. تربیت میشید که بتونید مثلا یه طبیب باشید. تربیت میشید که بتونید مثلا فرض کنید یه آرشیتکت خوب بشید. تربیت میشید برای اینکه بتونید مثلا یه کارخونه رو اداره بکنید. اینا همه اصلا ادویکیشن در جامعه جدید اینه که بتونید یه عضو مؤثر مفیدی در جامعه جدید صنعتی بتونید باشید. دیگه مسئله دین و خدا و اینا دیگه نیست. اون مال جامعه جدید بوده. حالا یکی از شاید میشه گفت موفق ترین سیستم های آموزش و پرورشی که در جامعه قرون وسطا بوده همین تصوف بوده. تصوف برای عموم مردم نبوده. تصوف برای این نبوده که مثلا فرض کنید یه طبیب خوب تربیت بکنه، مثل دانشگاه نبوده که. یه سیستم آموزشی بوده، آموزش پرورش بوده، ادویکیشن بوده، ولی نه مثل چیز جدید دانشگاه نبوده که. و این برای جامعه قدیم خودش مؤثر بوده، مفید بوده. آدمای فوق‌العاده برجسته و بزرگی که هر کدومشون شاخص بودن، هر کدومشون الگو بودن، هر کدومشون به هر حال معلم‌های اخلاقی می‌شدن برای عامه مردم، برای عموم مردم. اینا بودن. شما تذکرت الاولیا رو بخون. مولوی بالاخره کی بوده؟ مولوی یه نمونه اعلاش بوده، معلم بود، معلم اخلاقه. همین وجودش اصلا در جامعه این نقش اصطلاح تصوف بوده در جامعه قدیم. یه نظام تربیتی بوده، آموزشی و تربیتی بوده در جامعه قدیم و گذشته. و نظر من خیلی هم فواید داشته، خیلی مؤثر بوده. به هر حال میدونید به خصوص بعضی از مثلا اشخاص بودن تنگ نظریه مثلا فرض کنید فقها ها رو نداشتن و با فلاسفه نزدیک بودن، حتی یه جنبه های فلسفی رو از نظر نظری تصوف از نظر نظری خیلی چیزاشو فلسفه نوافلاطونیه، نظریاتشون نظریات فلسفه نوافلاطونیه. از نظر عمل حتی خیلی از چیزهای به اصطلاح آموزش‌های صوفیانه ما نزد حکمای ایرانی می‌بینیم و اینا تحت تاثیر به اصطلاح رواقیون بودن، فلاسفه رواقی بودن. از نظر اتیکس، از نظر اخلاق، اینا هر حال چیز بوده در تصوف ما بوده. حالا این که میگم ما، ببینید به هر حال خیلی از اینها بستگی داشته به شخص. نظریات خیلیش مربوط میشه به زبان. میبینید اصولا یکی از نکاتی که در مورد دین گفته میشه این است که هر پیغمبری باید به زبان مردم قوم خودش حرف بزنه. در قدیم اینطور بوده که هر پیغمبری برای قوم خودشه، پیغمبر باید برای قوم خودش بیاد و به زبان قومش حرف بزنه، مردم باید بفهمن حرف پیغمبر خودشون، مترجم لازم ندارن نداشته باشن. فلسفه هم حتی فلسفه هم همینطور گفتن، مثلا حکمای هر قومی باید به زبان به اون زبان بتونن بیاندیشن و به اون زبان حرف بزنن، به اون زبان اگر نظریه ای دارن به همون زبان خودشون بیان بکنن. شعر هم البته همینطور، و اصلا در قرآن هم هست که به لسان قومهی، هر پیغمبر رو برای به زبان مردم خودشون فرستادن. در قدیم حتی اسم مکاتب فلسفی رو حالا یه مقدار جنبه جغرافیایی مثلا میگن، فرض کنید مثلا فلسفه آلمانی، مثلا فلسفه کانتیننتال یعنی مثلا قاره‌ای، فلسفه نمیدونم مثلا اسکاندیناوی یا فلسفه فرانسوی، یعنی بر حسب به اصطلاح کشورها و جغرافیای ده. در قدیم بر حسب زبان چیز میکردن، مثلا میگفتن فلسفه فارس ها. فلسفه یونانی که میگن نه به معنای کشور یونان، یعنی به زبان یونانی، گریک و لاتین به زبان لاتین باشه، به زبان یونانی باشه. تفکر برای اینکه ظرفش تفکر زبانه، حتی اعتقادات دینی هم ظرفش زبانه، به زبان. و پیغمبر که میاد، پیغمبر میاد چی؟ پیغمبر میاد یه حکمتی رو بگه، یه علمی رو بگه، یه دانشی رو بگه. این باید به زبان اون قوم خودش باشه، زبان ظرفه، ظرف اون دینه، ظرف فلسفه. و به همین دلیل فلاسفه رو به اسم زبان معرفی میکردن. حالا بعضی ها مثلا یه مقدار چیزای شوونیستی دارن میگن، یا شعوبی مثلا میگن، مثلا مخالفت میکنن با فلسفه عربی. نه، منظور از فلسفه عربی نژاد، فلسفه ایست که به زبان عربی، به زبان عربی نوشته بشه. شارون اصلا طرف عرب هم نبوده، ابن سینا هیچ وقت تو کشورهای عربی نبوده، هیچ وقت هم به زبان عربی هم چیز نه، اصلا درست هم عربی نمیدونسته، حرف نمیتونسته شاید بزن. ولی فلسفه رو به زمان عربی نمی.
یه فیلسوف عربه،
نه عرب به معنای چیز، مثل اقبال لاهوری مثلا. اقبال لاهوری اصلا فارسی نمیتونه حرف بزنه، ولی شعر فارسی میگه. یه شعر فارسه، شعرش زبان خیلی مهم بوده. تصوفم، تصوف یه بخشی از تصوف به اصطلاح راه هایی است که به شما نشون میده، هدایت میکنه به شما، میگه شما چجوری خدا رو میتونی نیایش بکنی، پرستش بکنی. اصلا دین اینه دیگه، به هستیش باید که خستو شوی. این عبارت فردوسیه در قدیم، این که مثلا بیان خدا رو ثابت بکنن، وجود خدا رو ثابت بکنن، این نبوده. مسئله این نبوده، مسئله این بوده که به هستیش باید که خستو شوی، تو باید یاد بگیری چطور ستایش بکنی، چطور پرستش بکنی، چطور نیایش بکنی و از راه نیایش به اون نزدیک بشی. مسئله شون این بوده. خب شما میخوای نیایش بکنی، پرستش بکنی، ستایش بکنی، زبان، بعد با زبان میخوای این کارو بکنی، عبادت میخوای بکنی با زبان، یه زبان باید داشته باشی، حرف میخوای بزنی، تماس میخوای بگیری، چه بخوای حرف بزنی، چه بخوای بشنوی، چه بخوای پیام آسمانی رو بشنوی، یا پیام آسمانی رو که یکی شنیده به شما ابلاغ بخواد بکنه بفهمی. زبان، زبان لازم. این یکی. یه زبان هم هست، یعنی یه وقت هم هستش که زبان رو شما داری برای اینکه بتونی بیان بکنی احساس خودتو. مثل یه طبیبی میاد میگه که، میگه آقا چته تو؟ میگه مثلا درد کجا درد داره، چه احساسی داری، مثلا میسوزه نمیسوزه، بتونی بگی که چه جور دردیه که انسان بتونه اون معاف ضمیر خودش رو بیان کنه، بتونه بیان کنه، بگه من چه احساسی دارم، چه جوریه، من وقتی که نزدیک میشم به حق، چه احساسی به من دست میده، چه جوریه، چی کار باید بکنم، چه جوری باید باهاش حرف بزنم. این زبان رو ما لازم دارید دیگه. پس این دوتا جنبه زبانه. تصوف بالاخره خیلی چیزاش همینه. این که اومده گفتن که چجوری ما چه حالی داشتیم، ما در اون وجدی که داشتیم، در اون حالی که داشتیم، چی دست داد، چی کار کرد، بیانش بکنه. اونجاست که وقت شعر، پای شعر به میون میاد. حافظ، مولوی، سعدی، عطار، اینا احساس خودشون رو بیان میکنن. به چه زبانی بیان میکنن؟ زبان خودشونه. حالا صوفی عربه، به عربی میگه، ایرانیه فارسی میگه، و تصوف زبان فارسی یکی از غنی ترینه، از محققا شعر صوفیانه فارسی فاصلش با شعر عربی خیلی زیاده، و همین زبان هم بوده که تونسته فتح بکنه، دلها رو تونسته فتح بکنه. در هند، در آسیای مرکزی، در عثمانی، همین زبان فارسی، زبان صوفیانه فارسی بوده. زبان صوفیانه که بوده یعنی چی؟ یعنی زبانی بوده که اون احساس، اون تجربه دینی، اون درد عشق، اینا رو تونسته بیان بکنه. و یکی از بهترین چیزهایی که تونسته بهش کمک کرده به اصطلاح تعبیرات شاعرانه مجازیه و اصطلاحاتی که به وجود آورده، زلف و خط و خال و نمیدونم شاهد و اینا، همه پره توی شعر فارسی. و اینا رو شما بیاین ترجمه بکنین به یه زبان دیگه، اصلا برای اینکه اینا متعلق به اصلا حال هوا نیست، متعلق به زبان. به همین دلیل اینا وقتی که مثلا فرض کنین شعر عثمانی همین، شما مثلا یه دونه یه غزل مثلا یه غزل ترکیه دوره عثمانی رو مال قرن 19 میلادی رو مثلا شما بخونید، بسیاری از چیزاش میفهمید، ولی که فارسی عیناً نگه داشتن، اردو هم همینطور، از اونایی که اصلا عیناً زبان فارسی رو به کار میبردن. و این به اصطلاح متافورهایی که زبان فارسی در زبان فارسی شکل گرفته، اینها از قرن 5 نه مختص زبان فارسی بوده و اینا رو نتونستن درست به زبان‌های دیگه هم برگردونن، نشده اونطوری چیز نمیده. هر چی شما بخواییم برید، به خصوص شعر که اصلا نمیشه، هی باید توضیح بدین. و این زبان به اصطلاح زبان فارسی که جنبه شاعرانه و این تجربیات عرفانی رو بیان میکنه و بعد چیزای حکمت رو، به هر حال ببینید ما شعر فارسی اون چیزایی که جنبه معنوی و عرفانی داره دو قسمت میشه، یکی هستش که تغزلیه، شمع و شراب و عشق و مستی و وجد و حال و شور و شوق و اینا چیزایی که یه حدش حکیمانه است، حکمته. اینا دیگه اینا اصلا قالبشون هم فرق میکنه، اون تو غزل، این مثلا میاد تو مثنوی. مثنوی به هر حال شعر صوفیانه است، ولی چیه؟ ولی حکیمانه، حکمته، شعر حکمته، فرق میکنه با مثلا غزلیات شمس. و در زمان فارسی هر دوتای اینو پرورش پیدا کرده، اونم به نظم شعر عمدتا، ولی خب نثر هم هست. من معمولا چیزهایی که کنجکاوی منو برمیانگیزه، حالا به هر دلیل، دارم یه مطالعه میکنم، کنجکاوی منو برمیانگیزه و میرم دنبالش، سعی میکنم چیز بکنم و راجبش مقاله مینویسم، کتاب در میشه. مثلا فرض کنید کتاب چیز، مثلا فرض کنید عهد الست، یه رساله بود فارسی، نامه ای بود، رساله ای بود از غزالی، غزالی بزرگ معروف. خب این رو من می‌خواستم چاپش بکنم، بعد برخوردم به همین موضوع زبان حال در اونجا، میگه که این زبان حاله. گفتم زبان حال چی آخه؟ و دیگه هی رفتم جلو، سالها همینطور هر چیزی رو که هر جایی میگفت زبان حال سعی میکردم ببینم چی داره میگه. اینا کتابهایی که به زبان حال مثلا میگفتن ما نوشتیم، اینا رو هی چیز کردم، چاپ کردم، نسخه‌های خطیشو درآوردم و اینا، یه کتاب قطور شد. یا عهد الست خودش یه کتاب شد که بعد تفاسیر مختلفی که راجب یه آیه از قرآن بود من اینا رو جمع کردم. فلاسفه چی گفتن، عرفا چی گفتن، در میون عرفا هر کدومشون مثلا اون گونه های چی گفتن، اونا چی گفتن، شعرا چی میگفتن، چجوری این مثلا داستان سرایی و این چیزا میکردن راجبهش و چه تأثیری این گذاشته. و انتخابش در واقع میتونم بگم که به عنوان چیزهاییست که به هر حال ذهن منو درگیر خودش میکنه. حالا من یه داستانی هم براتون، برای که دید باشه، براتون نقل میکنم. همین هومبولد که من گفتم وزیر بود دیگه در قرن 19 هم، و وزیر خودش هم یکی از این محققان برجسته آلمان بود. این میگن وقتی که وزیر شده بود، خب در وزارتخونه خودش یا جایی که بود، این مسئول فرهنگی کشور بود. اینا در اون زمان کشورهای مختلف به اصطلاح چیز میکردن به محققان، میگفتن که مثلا شما راجع به این موضوع تحقیق بکنی، مثلا فرض کنید در هند، در انگلیس، اون کمپانی هند شرقی که بود، خب اشخاصی رو میفرستاد اونجا، محققانی رو میفرستاد اونجا، میگفت راجع به این چیزا برای من تحقیق کنید، بیارید من ببینم. چون با اون چیزهای اهداف استعماری که داشتن میخواستن بشناسن اونجا رو، و خیلی از کتاب ها و چیزهایی که ترجمه کردن نوشتن، چیزهای خیلی خوب هم هست اونها، و اینا رو برها دولت دنبالش بود. حتی دپارتمان هایی که در خارج مثلا برای ایران شناسی، شرق شناسی اینا چیز میشه، اینا همه مقاصد چیز داشتن، یعنی دولت چیز میکرد، پول میداد. زبان شناسی، میخواستن زبانهای اون کشورها رو بشناسن، بلد باشن که وقتی که میخوان برن اونجا. هومبولت چون آلمان مستعمره نداشت، چیز مثل فرانسه و انگلیس و نمیدونم ایتالیا و اینا نبود که، هومبولت اومد گفتش که آقا شما کار نداشته باشید، ما کار نباید داشته باشیم به این که مثلا تکلیف بکنیم که فلان محقق بره چیکار بکنه. اگر مثلا این گیاه شناسه خودش تعیین بکنه که چه چیزی رو دربارهش تحقیق بکنه و ما ببینیم که مثلا این پروژه این چیه، بهش پول بدیم، میگیم برو اون کارو بکن، اون موقع است که ما میتونیم نتایج خوب بگیریم از این کار. و همین کارو کرد، و این یکی از عواملی بود که باعث شد که آلمان بزنه از کشورهای دیگه جلو. محققانشون دیگه به اصطلاح اجیر نبودن، مزدور نبودن به اصطلاح، برای اونا کار نمی کردن. روی علاقه خودش، کنجکاوی خودش میرفت، مثلا فرض کنید اگه توی جنگل‌های آمازون و هر چیزی رو تعامل میکرد که مثلا فرض کنید اون نوع گیاه رو مثلا بشناسه، تحقیق کنه، اون رو حیوان رو مثلا بشناسه، و یا مثلا حتی مسائل دیگه اعتقادی رو مثلا سعی کنه بره بشناسه، هنرها رو مثلا بتونن بشناسن، چیزهای مختلف، روی کنجکاوی چیز. اون خیلی مهمه، اینکه محقق تشخیص بده چه چیزی کنجکاوی اون محقق رو تحریک میکنه، و اون وقتی که بره اون کارش چیزه. منم شاید میتونم اینطوری بگم که به اصطلاح برای کسی کار نمیکرد، مجبور نبودم برای کسی مثلا چیز بکنم، برای کسی تحقیق بکنم. اینه خیلی کم مثلا شده که مثلا مقاله نوشتم برای بعضی دارالمعارف ها و اینا، خب گفتن که آقا این مقاله رو مثلا بنویس و اینا، نوشتم تا بودی هم با اکراه معمولا، ولی اون کاری که کردم کاری بوده که کنجکاویم من رو کشونده به اون طرف، کنجکاوی علمی تحقیقاتی اینا چیز بوده. و دوره های مختلف هم چیزهای مختلف منو کشونده، ولی عمدتاً کلن میتونم بگم که اون چیزی که من بیش از هر چیزی بهش اشتغال دارم دین بوده، دین شناسی و تاریخ عقاید دینی، ایده های دینی. حالا چی جلوه هاش میخواد تو فلسفه باشه، تو ادبیات باشه، تو هنر باشه، اون چیزی بوده که من دنبالش بودم. ببینید اون چیزی که ما رو میاره توی جامعه به اصطلاح جدید، از نظر فکری، از نظر اعتقادی، از نظر فلسفی، از نظر علمی، اون پژوهشه، تحقیقه. ما با تحقیقه که میتونیم بیایم به جهان امروز، حالا در هر زمینه‌ای که شما ببینید، مثلا فرض کنید در فیزیک، در ریاضیات، در جغرافیا، در نمیدونم، در دین شناسی، حتی در ادبیات، در هر زمینه‌ای که شما از راه تحقیق که میتونید خودتون رو از اون گذشته قرون وسطایی خودتون با اون دیدی که در قرون وسطا ما وارثش بودیم و هنوزم تا حدود زیادی هستیم، بیایم به این جامعه به اصطلاح جدید و تفکر علمی خردگرایانه عصر حاضر. بنابراین نقش محقق، محقق به هر حال جدی و اصیل، خیلی خیلی مهمه. ولی اصولا به نظر من جامعه ما اگر بخواد از نظر فرهنگی، از نظر علمی، تحقیقاتی پیشرفت بکنه، راهش همینه. راهش تحقیقات و پژوهش‌های جدی علمی فارغ از شعار و ایدئولوژی و اینجور چیز هاست، آکادمیک به معنای حقیقی کلمه، ایناست که میتونه در هر زمینه‌ای، به خصوص امروزه در زمینه مثلا مسائل دینی. ببینید، یه زمانی بود که به اصطلاح اشخاص میمدن نظریه پردازی میکردن، مثلا میگفتن که فرض کنیم مثلا وحی چیه، مثلا نظر من راجع به وحی چیه، آن نظر تو راجع به وحی چیه، یعنی چی نظر من راجع به مثلا اسلام ناب محمدی اینه، نظر تو تو کی هستی، برای من چه چیزی داره. اگر مسئله پرسش از اسلام ناب محمدی، که من معتقدم که هست یه همچین چیزی، اسلام ناب محمدی میتونه باشه، ولی اون یه چیزی نیستش که تو ایدئولوژی برای تو تعیین کرده، تو باید بری تاریخ، باید اینقدر بکنی، باید اینقدر این طرف اون طرف چیز بکنی و تحقیق بکنی، جستجو بکنی، تلاش بکنی تا اینکه مثلا فرض کنی بفهمی که بری به اون ذهنیت قرن اول مثلا بتونی به نزدیک بشی، که بتونی یه مقدار مثلا بفهمی که اون موقع چجوری فکر میکردن، احکامشون چجوری بوده. انسانی که مثلا فرض کنی توی قرآن هست، با انسان، با مفهوم برداشتی که ما از انسان امروز داریم یکیه؟ نه. انسانی که اون موقع تعریفی که انسان میکرد از انسان میکردن در قرآن، با تعریفی که امروز ما از انسان میکنیم یکی نیست. ما فرق داره. شما بخوای بفهمی که اونجا چی، باید بری سعی بکنی که تحقیق کنی ببینی اون موقع چی بوده. و به نظر من الان دیگه وقت این که بیان اشخاص نظریه پردازی بکنن، شعار بدن، دیگه دوره یه نمیدونم علی شریعتی ها و اینجور چیزه، اصلا دیگه اینا رو ما فراموش، اینا ماله دورش دیگه. آره اکسپایر شد. اینا یعنی مال قرون وسطاست، اینجور نظریه پردازی ها و که منتهی به ایدئولوژی میشه. ما باید بریم آسینامون رو بالا بزنیم، بریم تحقیق بکنیم، تحقیق بی‌طرفانه. اینطوریه که ما میتونیم بیایم بیرون از قرون وسطا در بیاییم. ببینید، از یه زمانی در اواخر، حالا میتونم بگم 17-18 سالم که بود، برای من مسائلی مطرح میشد که مربوط به خود من بود، و اگر میخواستم مثلا کاری بکنم، تحقیق بکنم، والا تحقیق که مثلا درس بخونم یا چیزی باشه و اینا، مثلا مدت ها بود میگفتم من دوست دارم روانشناسی بخونم، دانشگاه میرم مثلا روانشناسی بخونم، فکر میکردم که به هر حال توی این رشته روانشناسیه که من میتونم یه سوالایی که برای خود من هست بهش برسم. بعد دیدم که نه، مثلا تو روانشناسی مثلا اینا نیست. حالا اینو که میگم یعنی یه شبه نه، بالاخره مثلا میرفتم مثلا آمریکا میرفتم، بعد رشته روانشناسی رو میگرفتم، بعد چند تا واحد میگرفتم، یه مدت های مثلا میگذشت، بعد این درس ها رو مثلا میگذروندم، بعد میدیدم نه این نیست، اینطوری نبوده. بعد مثلا روی آوردم به فلسفه، فکر میکردم که مثلا کتاب های فلسفی است که یا این فلاسفه است که میتونم من بهشون، و این کار کردم و رشته فلسفه انتخاب کردم، درسای فلسفه گرفتم، خوندم. دیگه آخر سرش که دیدم که نه، توی فلسفه هم نیست اون چیزی رو که من دنبالش هستم اون پرسه. تا اینکه یه تجربیاتی برای من پیش اومد که حالا اون تجربیات رو میتونیم اسمش رو بذاریم تجربیات، حالا بگیم دینی، تجربیات عرفانی، که دید من عوض شد. و اولا من متوجه شدم که اون چیزی که من میخوام فقط تو کتاب نیست، و اون چیزی که من میخوام شاید تو مشرق، تو کشور خودم، یا مثلا در هند، اونجا حرفایی که اینا میزدن، چیزایی که تجربیاتی که اینا وصفش میکردن بیشتر اونجا هاست. شاید مثلا من اگه برم اونجا میتونم مثلا چیز کنم، اونجا پیدا بکنم، راه رو پیدا بکنم، بتونم بشه. نه همه دوران مثلا جوانی 23 ساله 23-24 ساله. خب بعد آمدم و در حالی که مثلا فرض کنی 17-18 سالگی اصلا کاری با چیز نداشتم، کاری با دین و اینام نبود، یعنی مثلا آدمی که بخوام بگم مثلا آدم متدینی بودم و سوالای دینی نبود. جستجوی من دین مشکل من نبود، خودم، یعنی میخواستم یه چیزی فکر میکردم که در وجود خودم من باید اونو بشناسم، هرچی هست باید از اون تو. بعد اومدم فکر کردم، اومدم افتادم توی مثلا دیگه اواخر چیز بود، یادمه که اواخر دوره لیسانسم بود، مثلا اولین کتاب مثلا نمیدونستم تصوف چیه، یه کتاب در اومده بود سوفیزم، به انگلیسی من خوندم از طریق این کتاب انگلیسی بود که من متوجه شدم که مثلا تصوف چیه، چی نمیگن. و بعد اومدم اینجا، بعد اومدم ایران. همون موقع ها بود که مثلا کتاب دکتر نصر رو میخوندم که تازه در اومده بود کتاب. تو کتابخونه اتفاقا باش برخورد کردم، تو کتابخونه دانشگاهمون در سان فرانسیسکو بودم من اون موقع، کتاب تازه در اومده بود، سه حکیم مسلمان. مثلا خیلی منو تحت تاثیر قرار داد این کتاب، به هر حال این شخصیت ها، این چیزایی که اینا میگفتن. این بود که اومدم افتادم دیگه توی این مسائل عرفان و اینجور چیزا. من 10 سال در ایران بودم تا انقلاب شد، و تو این 10 سال من زیاد مثلا توجه به مسائل سیاسی و این چیزا هم نداشتم، کار خودمو، حالا چه مثلا دانشگاه بود، درس خوندن بود، بعدم درس دادن بود اینا، ولی زیاد مثلا توی آدم هایی که بخوام بگم انقلابی باشم و اینا هم نه، مثلا سیاسی نه. با وجود این که دیگه افتاده بودم تو خط مسائل اسلامی و نمیدونم اینجور چیزا، ولی تا اینکه به هر حال انقلاب شد. و خب چون من به هر حال به یه چیزایی در اسلام ارزش‌هایی در اسلام می‌دیدم که اومدم و همطور شاید یه مقدارم تصادفی بود که من اومدم و تو مرکز نشر رو به عنوان یک کار دانشگاهی چیز کردم. من هیچ وقت هرگز هیچ پستی من نگرفتم، هیچ پستی، حتی مدیر کل مثلا فرض کنی هیچ اداره‌ای چیزی اینا، اصلا رئیس یه جایی دارم. اگه مرکز نشر بود، مرکز نشر هم طور به تدریج ما درستش کردیم، اونطور شد و من به طور طبیعی شده بودم، برای اینکه اصلا دنبال این چیزا نبودم، علاقه نداشتم به اینکه مثلا وارد این مسائل اجرایی و این چیزا بشم. بعدم دیدم که نه، اونجور که در اثر به هر حال تحقیقاتی که همینطور می‌کردم تو این مسائل، متوجه شدم که بسیاری از اون چیزهایی که من فکر می‌کردم که واقعا همینه که هست، این چیزها اینا ساخت و پرداخته تاریخه، اینا از نظر تاریخی اینا شکل گرفته، عقاید ما از نظر تاریخی شکل گرفته، در طول تاریخ اینا به این صورت هست که و بلزا نمیخوام بگم که به اون چیزهایی که باور داشتم دیگه چیز ناباور شدم، نه، به اونا به یه صورت دیگری نگاه کردم، اونا برای من یه صورت دیگری به خودشون گرفت و این و الان دیگه میتونم به ضرس قاطع بگم که من اونجور که مثلا 40 سال پیش فکر میکردم الان دیگه فکر نمیکنم. یعنی عقاید خودم، اون چیزی رو که مثلا دنبالش هستم، اون چیزی که منو ارضا میکنه و به دیگه اونا نیست. من حتی میتونم بگم تو همین ظرف این 5 سال انقدر چیزها برام متحول شده که، ولی یه چیزی که میتونم بگم که اینو جای دیگه هم گفتم، در هر زمانی اگر من حرفی زدم، اگر من کاری کردم، رو اعتقادم بوده. من برای منظور دیگری چیز نکردم، اشتباه کردم. الان اگر میخواستم چیز بکنم شاید مثلا یه کارایی رو نمیکردم، ولی اون زمان، یا نمیگفتم، ولی اون زمان اگر گفتم غلط بوده. بله، بعدم فهمیدم من نباید اون موضع رو میگرفتم، اون چیزی میگم، ولی دروغ نگفتم.